بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در بحث تقاضا میکنم یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفای آیت الله مؤمن قرائت بفرمایید با صلوات. بحث در استدلال به روایات وارده در رفع بود برای اثبات ترتیب بین انواع امر معروف و اصناف امر معروف. جواب دیگری که از استدلال به این روایات داده می شود فرمایشی است که مرحوم صاحب جواهر و محقق عراقی دارند. تقریر و فرمایش محقق عراقی روشن‌تر از فرمایش صاحب جواهره. حاصل فرمایش این است که این روایات مبارکات که می‌فرماید انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فی ثلاث خصال عامل بما یأمر به تارک لما ینهى عن، عادل فی ما یأمر، عادل فی ما ینهی، رفیق فی ما یأمر، رفیق فی ما ینهی. این روایات نمیخواد بگوید شرط امر به معروف این است که آمر و ناهی واجد این خصال باشند، بلکه میخواد یه امر تکوینی رو تذکر بده که امر به معروف جایی مؤثره در افراد که شخصی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند واجد این خصال باشه. مثل این که میگیم موعظه ای مؤثر است در نفوس که خود واعظ متعظ باشه. اگه واعظ متعظ نباشه حرفش اثر نمیکنه، به دلها نمینشینه. این روایت هم همین رو داره میفرماید. نمیخواد بگه یک شرط شرعی است برای امر به معروف و نهی از منکر که اگر این شروط نبود، حالا یا واجب نیست اگر شرط وجوب باشه، یا امتثال نشده است اگر شرط واجب باشه. اینا نمیخواد بگه. میخواد بگه که اثر مال اونجا هست و اون وقت در حقیقت با این کلام امام علیه السلام دارن تعریض میزنن به جائرینی که قاصد مقام اونها و خلافت اونها بودن. یعنی گفتهای شما اثر نمیکنه، شما نه عالمید نه عادلید نه رفق دارید، شما افتون اثر نمیکنه. صاحب جواهر همین قسمت اخیر رو فرموده. البته در این بحث نه صاحب جواهر نه مرحوم آغازی ها قدس روما تو بحث ترتیب به این روایات استدلال نکردن، تو بحث قبلی در بحث عدالت اونجا فرمودن، اینجا دیگه به این روایت توجه نکردن. ولعل بحثش اینه که اونجا میگن ما جواب دادیم دیگه، خب دیگه اینجا نمیشده بشه استدلال کنیم. اگرچه خب کانیم بقی این که اینجا هم متذکر بشن بعد بگن خب جوابش گذشت یا جواب بدن، اما لعل بحثش این باشه. در بحث عدالت که شرط عدالت هست یا نیست که به این روایت تمسک شده، اونجا صاحب جواهر فرموده است که این روایت در مقام تعریض به جابرینه که میخواد بگه شما که اینا رو ندارید، خب امر معروف نهی از منکر شما چه اثری داره؟ صاحب شرح تبصره مرحوم آغازی قدس سر رو خب اینو بازش کرده که میخواد بفرماید که شرط تأثیر گذاری در خارج در قلوب که واقعا با امر شما و نهی شما اون تارک واجب مقتمر بشه، فاعل منکر منتهی بشود، این اینه که شما اینجوری باشید. این فرمایش این بزرگان. حالا عبارت آقای آغازیارم عرض کنم: و اما الناس فانما هو فی مقام تعریض به ائمه الجور المتلبسین به لباس العدل و ان الغرض من بیان و ان من شأن الامر بالمعروف ان یکون هاکذا کی یؤثر امره فی القلوب و الا ففی غیره لا یکاد یؤثر غالبا فالحصر المنظور مذبور منزل على الغالب من العلم بعدم تأثیر امره لا انه لا یجب على الفاسق الامر بالمعروف حتی مع علمه بالتأثیر. این روایت نمیخواد بگه فاسق در اون باب، فاسق اگه میدونه حالا امر رو نهی بکنه اثر میکنه نباید بکنه، یا میدونه اگر رفق به خرج ندهد اثر نمی کنه، نه احتمال تأثیر میده، نه باش رازمه. میخواد بگه اثر واقعی این در این صورت، این فرمایش علمه این قدس سر رو همون. جوابی که از این فرمایش میشه داد اینه که اون چیزی در نفوس مؤثر است که بدانند، نفوس بدانند که این عادل است. خب کسی که در واقع عادل نیست مردم چه خبر داره؟ یا عالم نیست عادل نداره در این که درست میگه یا نادرست میگه چه خبر داره؟ این داره میگه علم واقعی لازمه، اگر شما عالم واقعی نیستید امر معروف نمیتونی بکنید، این ربطی به اثر نداره. خب حالا یک طلبه محترمی مثلا رفته برای تبلیغ، مردم که احکامو نمیدونن، یک کسی میبینه که اون کار رو میگه این کار رو بکن، اون چه خبر داره که اثر درش نکنه؟ مثلا سجده سب در فلانجا واجب نیست، بگه آها سجده سب لازم است معاذ الله. خب مردم که خبر نداره که بگیم اثر نمی کنه در اون. اگه بخواد بگید یعنی میخواد بفرماید که یک اثر واقعی نفس الامری، اینا اثر وضعی نفس الامری است که کسی که غلط میگه کم و زیاد میکنه در واقع و نفس الامر، نه اینکه از نظر مخاطب چون میدونه خطا میکنه درش اثر نمیذاره، نه در واقع یک ارتباط این چنینی بین گوینده و شنونده است که اگر آدم غلط بگه نادرست بگه اثر نمیکنه، یا اگر عادل فی ما یعمر و عادل فی ما ینها نباشه اون اصلا خبر نداره که این مثلا خودش این گناه رو در خفا انجام میده، کس خبر نداره که در خفا این گناه رو انجام میده، ولی حالا در علن کسی که انجام میده امر میکنه یا نهی میکنه. آیا این یک فرض خیلی دور از ذهن است که ما بخوایم بگیم که اگر کسی عالم واقعی نبود ولی مردم خبر ندارن که عالم نیست، یا اگر کسی عادل واقعی نبود ولی مردم خبر ندارن که این عادل نیست، این نفاق داره، مردم خیال میکنن خیلی هم آدم متبرعی است با تقواست، خبر نداره. خب آیا این روایت بخواد که در این صورت هم اثر نمی کنه؟ این غیر از اونجاست که وعظ در جایی اثر میکنه که خودش متعظ باشه، اونجا بخواد بگه یعنی مردم اگه کسی ببینن خودش به اون پندهایی که میده، به اندرزهایی که میگه، به خودش ببینن پایبندی اثر نمی کنه، اما نه این که با اینکه اطلاع ندارن و اون آدم سالوسی ظاهرش یه جور باطنش یه جور دیگه است، در خفا یه جور دیگه است، اون روایت میخواد که اینجا هم اثر نمیکنه. من نمیخوام نفی بکنم اگر روایتی داشته باشی مسلم و اینکه بله این امور واقعی پشت پرده هم ولو مردم اطلاع نداشته باشن بله این آثار داره، ولی به حسب فهم ظاهر عرفی این روایت همینه که یعنی وقتی خودت اهل عمل نیستی خلاف مردم از تو میبینن گفته تو اصل نداره. بله اینم تو ذهن من خلاد جان که کسی از اون بخواد از اون جور چیزا بخواد استفاده بکنه. حالا
بله
بله. نه این از باب که الان اونا میخوان بگن لا یأمرو بالمعروف ولا ینها، از باب این است که نفی موضوع است به لحاظ عدم اثر. ما گاهی وقتی یه چیزی آثار برش مترتب نمیشه چکار میکنیم؟ نفی میکنیم، خود موضوع رو نفی میکنیم، درست؟ مثلا فرض کنید که یک دارویی است، حالا ما اصلا میگیم این که دارو نیست، این که مثلا پرتقال نیست، اون مزه‌ای که توقع ازش بوده اون چیز میگیم که نیست، تو اون اثر رو نمیبینه، میگه این که امر معروف نیست، این که نهی از منکر نیست، اون اثر نداره. پس این یک رشته ادبی خودش دیگه، یک نوع هنر ادبیه که نفی حکم میکنن یا نفی اثر میکنن به لسان نفی موضوع، میگه این نیستش یعنی اثر نداره، نه که واقعا خودش نیستش، میخواد بگه اثر نداره. اینجا که میگه لا یأمر میخواد بگه که اصلا این امر معروف نیست، اون اثر متوقع از امر معروف که اعتمار طرف باشه یا اثر نهی از منکر که انتهای طرف باشه، این که محقق نمیشه دیگه. پس بنابراین حاضر حرف دارم،
جواب آیه ضیا به کمال بر نمیگرده که بگیم آقا کمال اثر رو نذاره، نه اینکه اثر نفی موضوع رو بکنه، بگه آقا اینجا باب و باب امر معروف
نه، فرموده که چون قائل من العلم به عدم تأثیر امرهی، نگفته کمال اصلا تأثیر نداره، فرموده این روایت بخواد اینو بگه. خب عرض میکنیم به این که با توجه به این که این عناصر عقص شده که کسی که عالم نیست امر به معروف نکرده است، کسی که عادل نیست مطلقا یا فیما یأمر و ینها این امر به معروف نکرده است، اینو ما بخواییم همگیش، ولو که مردم ندانند، ولو مردم اطلاع نداشته باشند، داره نفت میفرماد احلاق داره دیگه، یعنی ولو مردم از این خبر ندارن که این نمیدانند، مردم خبر ندارن از اینکه این عادل فی ما یأمر و عادل فی ما ینها نیست، ولی مردم نمیدونن یه امر رو نکرده، نه یه از منکر نکرده. پس بنابراین با توجه به این، با حال این که در اونجا ها چرا نکرده اثر میکنه در اونجا به این معنی که شما میخواد بفرمایید، مگر به این یه امر عرفانی بخواد بگیم، این روایت متعرض یه امر عرفانیه، یعنی کسی که در واقع عالم نیست ولی مردم عالم میدونن او را، یا در واقع عادل نیست مطلقا یا فی ما یأمر و ینها نیست، منو در واقع نباشه ولی مردم رو عادل میدونن، این اثر واقعی نمی کنن، اثر واقعی نمی کنن، اینو بخواد بفرماید. این
رفقش که معلومه بله؟ در بحث رفق، اون رفق که دیگه معلومه دیگه.
چرا؟ و اول کلام دو داره میگه باید رفق هم تو خرج بده،
خب خرج داره میده دیگه، مرافقانه داره امر معروف و نهی از منکر،
منافقانه
مرافقانه خب رفق داره، در مهربانی هم داره،
خب اثر میکنه دیگه، داره میگه اگه نکردی اثر نمیکنه، اگه رفق بکنه که میگه اثر میکنه، بله به رفق داره انجام ده میگه اثر میکنه. پس بنابراین ظاهر این بعید نیست گفته میشه، ظاهر این روایت مبارکات همینه، و اون آقایون هم اگه به این مطلب خواستن بفرماین، چون پیششون مسلم بوده که انه عدالت شرط نیست، من توجیه بکنم روایت، توجیه بکنم روایت، ولی اگر گفتیم تبعیض در حجیت میشود، ما احتیاج به این توجیه نداریم و میتونیم به رفیق فی ما یأمر به و رفیق فی ما ینها ان چکار کنیم؟ عفو بکنیم. فتح هست سلام.
اگر گفتیم اولیه عادلون و عاملون مورزون انهه، اگر تفکیک هم قائل نشید میده میگیم رفیق هم مورزون ان بشه هستن از این،
اگه تفکیک قائل نشید نه دیگه، چون یک متن واحده میگه تفکیک در حجیت نیست، یا باید بگه همش حجیته یا هیچ کدوم حجیت نیست، اون کسی که منکر تفکیک در حجیته اینو میگه دیگه، میگه یا باید بگه همه این کلام حجیته یا هیچ چیز حجیت نیست، حالا که نمیتونه بگه همش حجیته به خاطر اون پس هیچ چیز حجیت نیست، اون یه حرفو میزنه، اما تفکیک در وجیت میگه نه آقا این انحلالیه، اونجاش اشتباه کرده، بقیهش دلیلش به اشتباه که نداریم، بنا به عقلا بر عمله. اینجا هم دیگه بحثاش یه بحثای برهانی استدلالی به اون معنا نیست، این برای اینه که بنای عرف چیه، اون میگه حرف اون میگه نیست، اون میگه این ظاهر اون میگه ظاهر نیست، تو وقتی بحث به اینجا میرسه دیگه کلان علا وجدانه این و این که بیونه آقا چجوریه، دیگه نمیشه برهان اقامه کرد، مگه یه منبهاتی کاری بشه آورد.
استاد معنی موضوع لحی خود یعمرو و ینها که مضارع و دلالت بر استمرار داره رو چرا عقص نمی کنیم به علاوه این که بگیم مخواد بگه یک امر تکوینی، یعنی کسی موفق میشه بر این تکلیف دوام داشته باشه که اینا رو داشته باشه، امر تکوینی هم هست شبیه اون روایاتی که مثلا میگن کسی موفق میشه مثلا دائم نماز شب بخونه مثلا که عادل باشه روز گناه نکنه مثلا و به این مثلا نگه، یعنی خود ظهور بدوی اولیشو چرا اخذ نکنیم و تکوینی باشه برای توبه انجام این تکلیف استمرارم.
بله اینم شبیه همون حرف اوناست که فرقی نمیکنه. حالا اونا میگن اصلا تاثیر نمیگذاره انما لا یعمل، ایشون یه چیز دیگه میگن، میگن فقط کسی استمرار در امر معروف و نهی از منکر میتونه داشته باشه در طول زندگیش که این خصال داشته باشه، ولی اگه خصال نداشته باشه یه آدمی نیست که استمرار داشته باشه، یه گره های ممکنه امر معروف و نهی از منکر بکنه بعد سلب توفیق میشه دیگه این واجب رو انجام نمیده، ایشون اینجوری میخوان معنا بکنن. این هم برادر همون قبلیه در این که به خدمت شما باید امر عرفانی معنا بکنی،
تو عرفی هم میتونه داشته باشه
نداره، ما عرفیم حالا شما علمای ما عرفیم نداریم،
به این روایت همون باب نهی منکره نه باب امر معروف از منکر بگیم، ایشون توجهش اینطوری بشه
شما حق دارید از این خاندان هستی در چی میخواد بگید، اما ما ظاهرش بینیم فرموده چی انما یعمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، چون هر دوشو گفته
به قرینه
گفته بابا تصریح کرده و ینهی عن المنکر، به قرینه چی جلو سندرو نصب هستیم اشتاد در مقابل نصب بکنیم انما یعمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، خب هر دوشو گفته
حسب داره آخه حسب انحصار در این که باید این طور باشه الا و لابد، خب میبینیم که امر معروف فاسقین هم میکنن الا و لابد به این قرینه میشه آقا برای انهدام منکر کسی که میخواد انهدام منکر بکنه باید عادل باشه باید مراقبانه باشه، حرف آغازی ها یعنی همین رو
میکند که شما میفرمایی گفتیم اگر در مقام ارشاد باشه تقریب دوم ارشاد داره میکنه میگه از شرایط امر معروف نهی از منکر اینه، اونی که انجام میده مثل کسی نماز بی وضو میخونه، اون نه امر معروف نکرده نهی از منکر که وظیفش بوده انجام نداده، این داره ارشاد میکنه به چی؟ به شرایط امر معروف، میگه شرایط امر معروف اینه که آمر عالم باشه عادل فی ما یعمر و ینهی باشه با رفق انجام بده، با رفق انجام بده، اینو داره میگه، پس اگه داره ارشاد میکنه نمیگه که برای در خارج امر معروف نمی کنند و نهی از منکر از کسی سر نمی زند مگر این چنین باشد، که شما بگید که بله این خلاف واقع پس به دلالت اقتضا بیان بگید نفی کمال میخواد بکنه، نه ارشاد داره میکنه، پس این که شارع به ما انه و شارع اون داره این حرف رو میزنه، وقتی شارع به ما و شارع اون داره این حرف رو میزنه ظاهر کلامش این است که میخواد امر شرعی بزنه اجزا و شرایط و خصوصیات رو میخواد بفرماید، اگرچه اون معنایی هم که علم این فرق بودن اون معنا اینجور نیست که بی ارتباط با شارعیت شارع باشه، میخواد بگه همین دستوراتی که من میدم اگر اونجور هم معنا کردیم در این صورت عمل از حل میکنم، بفرم رفقش رو چیه؟ رفقش رو چیه؟ چیه؟ عمل نمی کنی چیه؟ خب بله اونجا که عامل هم خب اون به معنی اینجوری فرض کنیم ولی عاملانش رو میشه اینجوری تفسیر کرد فرض کنیم، ولی اون که رفیقان چرا دیگه اونجا که نمیشه اینجوری معنی کرد، پس بنابراین اگر سند این روایات تمام باشه و ما تفکیک در حجیت رو هم قائل باشیم ظاهره این روایت همین است که داره ارشاد میکند که این لازمه، بل منتها از اون عدالتش باید رفعیت بکنیم، حالا یا حمله بر استحباب بکنیم یا اینکه حمله بر استحباب هم نکردیم از باب تفکیک در حجیت خب اون فقره میره کنار اما به بقیهش عقص میکنیم عقص میکنیم، و این پس بنابراین این یکی از ادله اثبات ترتیب که ما باید رفق به خرج بدیم این است که بنابراین اگر مرتبه دانیه و مرتبه سهل مؤثر هستش اون رو انجام بدیم، یه نکته دیگه هم عرض بکنم این نکته دیگر رو و اون این است که به خدمت شما بفرمایید، حالا ما استاد یه وقتی میفرمودن درد دل مرغان چمن بسیار است. اگه به همه این درد دل ها بخواد انسان گوش کنه دیگه وقت نیست اصلا. بله این نکته هست. عرض میکنم به این که نکته دیگه که میخواستم اینجا عرض کنم نسبت به فرمایش صاحب جواهر و محقق عراقی این است که اگر مطلول این روایت اینه که اثر نمیکنه، پس این روایت یه پیامی میمیده به آدمایی که فاسقن، به آدمایی که عالم نیستن، پیامش اینه که اثر نداره، پس شرط امر معروف وجود نداره. اینا هم که شرط چی هن؟ شرط وجوب هن دیگه، احتمال تأثیر شرط وجوبه. بنابراین اگر ما بگیم معنی روایت اینه که آقا اثر نداره، این معناش اینه که خب کسی که عالم نیست یا رفت نمیخواد به خرج بده، من میگه خب اثر نداره دیگه، شعار به من گفته اثر نداره. آیا این معنی این روایت اینه که میخواد بگه که در این صورت واقعا اثر نیست، احتمال تأثیر وجود نداره، اینو میخواد بگه، یا میخواد بفهمد نه شرط امر معروف که من دارم امر معروف واجب میکنم اینه که شما با رفق و مدارا انجام بدید، خودتون عامل باشید، حالا استحبابا و همچنین عالم باشید، چون اگر انسان عالم نباشه به امر معروف نهی از منکر بکنه، شخص رو از چاه ممکنه به چاره بندازه یا از چاره به چاه بیاندازه. امر معروف بخواد امر معروف باشه، خب باید عالم باشه به معروف که چیه و عالم به منکر باشه که چیه، تا اینکه بتونه امر معروف و نهی از منکر بکنه. اما یه نکته‌ای که ایشون اشاره کردن این بود که ما قبلا در اون ابحاث یکی از اشکالاتی که می‌کردیم اونجا، اینجا داریم میگیم عاملان داره، پس بنابراین برای رفق نمیشه بهش استدلال کرد، اشکال این بود. اونجا میگفتیم رفقان داره، پس برای عاملان نمیشه بهش استدلال کرد، یعنی اونجا اینجوری میگفتیم که این رفیقان فی ما یعمر داریم، مسلم رفق واجب نیست و از آدابه، پس به قرینه این اون دوتا هم کارشون خراب میشه. اینجا داریم بگیم که چی؟ به قرینه اون کار این خراب میشه که رفیقون فی ما یعمر و فی ما ینها باشه. این که کسی بگوید آقا رفق یک مرتبه ایست غیر از خود این که امر رو نهی بکنی، که خشونت به خرج نمیده، یعنی ما واسطه داریم، خشونت رفق یه همه وسط هم داریم که نه خشونت هست نه رفق هست. این حالت سوم قابل تصدیر هست یا نیستش؟ که خشونت نیست، رفق هم نیست، متعارف متعادل ایست کدوم نیست. یا کسی رو میبینه یک حرام رو انجام بده، مثلا دیره موهاشو بیرون گشته میگه استاری شعرک، حالا در رفق نه خشونت. اگر ما این حالت سوم رو بگیم که این چنینه، خب رفق میشه از آداب، مسلم از آداب، چون به ضروره ای کسی حالا خیلی با نرمش و خیلی با لطافت و ظرافت و امثال این که محبت کلامش کلامی باشه که پیام محبت درش باشه، که رفق وقتی باشه این چیزا درش، جانم عزیزم من، اینا نمیگه، فقط یه استوری شعرک یا اسجدی مثلا سجده استحب و امثال دارید، رفق هم نداره، خشونت هم نداره. فلذا این شبهه در اینجا وجود داره که بگیم این رفقی که در این روایت داره بیان می‌فرماید این به ضروره واجب نیست، اگر چیزی باشه از آداب امر معروفه، از مستحبات باب امر معروفه، نه از واجبات اونجا باشه. بنابراین این احتمال هم احتمال بدی است که قبلا عرض کرده بودیم و بر این حساب استدلال به این روایات مبارکات برای اثبات این که حتما باید ترتیب مراعات بشه و اینا در عرض هم نیستن، این خالی از اشکال نیست. خب ما برای سنت غیر از این دسته از روایات روایات دیگری پیدا نکردیم که ترتیب رو بخواد دلالت کنه. اون روایت که در ترتیب دی بود که در ترتیبای بود ولی اون خلاف بود، یه سنداش تنها تمام بود، اونا که گذاشتیم کنار. روایاتی که این ترتیب مورد نظر رو بخواد بیان بکنه غیر از این روایات نیافتیم. اونهایی که بعداً عرض می‌کنیم که صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر فرمودن، اونا دلالت سنت نیست. بلکه اینها روایاتی است که تعارض میخواد بکنه با ادله امر معروف، نه اینکه دلالت بر ترتیب میکنه. پس اونها میره کنار، ما برای سنت غیر از این روایات روایات دیگری پیدا نکردیم. حالا یا آیون برخوردن در کلمات و دعاها که ندیدیم، مرحوم مقدس اردبیل که بود رو به بعض روایات در اینجا تمسک فرموده که حالا وقتی که به اصناف رسیدیمشون در اصناف شاد فرموده، اون ربطی هم نداره اونی که ایشون فرموده. یکی اون روایت است که امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نلاقی اهل المعاصی بالوجوه المجبهره، مثلا فرموده خب این چه ربطی به چیز داره به خدمت شما، این که ترتیب رو باید مراعات بکنه. خب اینم حضرت ام فرموده، اما حالا فرموده اینو اول باید انجام بدی، اگه این نشد بقیه. خب اینم یه مرتبه است، اون مراتب هم که فرموده خب شما مخیرید دیگه. ما هیچ دلیلی بر این مسئله در نقل و در سنت پیدا نکردیم. خب گفتیم که استدلال می شود برای ترتیب بالکتاب، که آیات کتاب رو عرض کردیم با تقابل.
این روایت رفق اگر ما حتی قبول کنیم ترتیب ثابت نمیشه.
نه ببینید، نه خلط نشود، ترتیب ثابت میشود. گفتیم دو بحث داریم، دو مقام داریم. یکی این که ما باید ترتیب رو ملاحظه کنیم، یعنی از سهل به چی بریم؟ به صعب، و از صعب به چی بریم؟ به اسفل، از خفیف به شدید، از شدید به اشد. این کلی درست؟ مقام دوم اینه که خب اگه این مسلم شد، حالا کدام سهل از کدام نیست؟ اون مقام بعده که بله، این ترتیبی که تو خیلی رساله ها و خیلی کلمات فقها هست همین میشه اون وقت نتیجه، یا نه این درست نیست و باید جور دیگه بگیم، درست؟ که اون مقام دومه که بعد متعرضش میشیم. الان اینه که هر چی شدیده، حالا مصداقش چه کار نداره، این بعد از اون است که خفیفه، درست؟ خب این به خدمتشون بقا... ایشون گفتیم بالکتاب آیات مبارکاتی بود که به دو تقریب عرض کردیم، و سنه که فقط روایات رفقه، والعقل والاجماع، یا والاجماع والعقل. محقق اردبیلی قدس سره ایشون فرموده است که در صفحه جلد 7 صفحه 541 و ینبغی و ینبغی ملاحظتی مراتب هذه المرتبه. هذه المرتبه یعنی مرتبه اولا که همون قلب و اینا باشه. فرمود که ینبغی ملاحظتی مراتب هذه المرتبه کما فی الاخیرتین. پس این کما فی الاخیرتین میگه مرتبه دوم و مرتبه سوم رو باید ملاحظه مراتب کرد. کما سیجی فیرتکب الاسهل والادنا فالاعلا. و اما دلیله، دلیل این که باید مراتب رو مراعات کرد، هم در انواع هم در اصناف ذیل هر نوع چیه؟ و اما دلیله فکأنه الاجماع والعقل والنقل. خب ایشون نقل رو آخر بردن، اجماع و عقل رو اول رو بردن، به خاطر اینکه اجماع خب دلیل قطعیه، عقل هم دلیل قطعیه، اون نقل دلیل ظنیه، از این جهت ترتیب رو اینجور قرار داده ایشون. فکر نه اون اجماع، اجماع اصلا اجماع در اینجا، اولا ما برای این اجماع ناقلی بر نخوردیم الا مقدس اردبیلی قدس سره، البته فحص زیادی هم نکردیم، ولی به اصل ظاهر نقله اجماع خیلی نادرن اگرم باشه. دو این که این اجماع مدرکی قبل عدلش همین هاست، یعنی اجتهاد کرده و جایی که اجتهاد کردن فقها، این کاشف از قول معصوم نیست، راه اجتهاد هم بازه، اونا به این شکل اجتهاد کردن، اینجوری فرمودن. حالا شما ممکنه مناقشه در این اجتهاد داشته باشید، جور دیگه شما اجتهاد بکنید. پس بنابراین اجماع که من حیث و هوا حجت نیست، من هو کشف من حیث و کشفهی عن القول المعصوم حجت. در این مواردی که میدانیم مجتهدین به ادله مختلفه دارن تمسک میکنن، ادله مختلف در مقام هست، اجماع کاشف از قول معصوم نمیشن. بله یه مسئله هست که اگه واقعا صغرای اجماع محقق باشد که ما بدیم تمام فقها اینجوری فرموده اند ولو مدرکی هم باشه، اینجا به زودی نمیشه اون اجماع رو باش مخالفت کرد. انسان در این صورت باید خودش رو تخطئه کند که همه دارن از این عدل همین رو میفهمن، حالا تو در عالم پیدا شدی میگی اینجور دلالت نمی کنه، معلوم میشه تو اشتباهی داری میکنه. اگه واقعا صغرا محقق باشه، یعنی از صدر تا زمان ما یا تا اصل غیبت همه فقها اینجوری میگفتن، حالا شما اومده چی میگید؟ فقه هم که نقله، نقل غیر از مباحث عقلی و فلسفه و علوم عقلیه، نقل است، یعنی یک مطلبی را از جای دیگه گرفتن دارن میگن. همه این فقها متفقن یه چیزی بگن انسان در خلاف اونها بخواد بگوین به این زودی ها نمیشه، بلکه این جوجه ها اگه آدم شک تردیدی هم داره باید احتیاط واجب بکن، هم عملا هم در فتوا. اما مهم اینه که ما واقعا اجماعی نداریم، اجماعی در اینجا وجود نداره. این همه مسئله اختلافی بود، قبلا گفتیم شیخ طوسی قدس سره که دیدی شیخ طوسی فرمود اصلا اون مرتبه اول که آقایون میگن به قلب است و باید اخ بکنی و تخ بکنی و باید، ایشون فرمود این نیست، مقصود از این مرتبه اول چیه؟ اینه که خود دادم درستی بشی مردم به تصدیق کن. اینقدر مسئله محل این مراتب و اینا محل گفتگوه و صغرای اجماع اینجا روشن است. اما نه و اما العقل یا متعرض، بله هستن کسایی هستن که میگن ترتیب نیست. و اما عقل، این کلمه عقل هم بگیم آقا اینجا دلیل هست یا نه؟ عقل میگه آقا خب وقتی که هم خفیف اثر داره هم شدید اثر داره، هم با خفیف این دست از منکر برمیداره یا هم فاعل معروف میشه هم شدید، خب شدیدی که به او ضرر وارد میکنه و موجب تعذیه او میشه، خب با این که شما میتونید از راهی که تعذیه نداره، ضرر نداره، مشکلی بر اون نمی آفرینه میتونی اونو هدایت بکنی، اونو وادار به انجام یا ترک بکنی، عقل در اینجا تجویز میکنه که اون مرتبه شدید داره. عقل عملی میگه قبیه وقتی که راه آسان در وجود دارد ارتکاب راه شدید و سعبتر یا حتی سعب این قبیه، بنابراین چون قبیه شارع هیچ وقت امر به قبیه نخواهد کرد، پس بنابراین شارع امر به قبیه نخواهد کرد. بله؟ چرا ظلم قبیه؟ چرا ظلم قبیه؟ نه چرا ظلم قبیه؟ چراشو بگی؟ چراشو بگی؟ چرا ظلم قبیه؟ بله؟ عقلیه، یعنی بدیهیه، درست؟ تو بدیهیات که چرا نمیگن که؟ این میگه آقا وقتی آسونه برای آسون میشه بهش بگی نمازتو بخون میخونه، حالا یه چک بهش بزنه بگی بخون، چک بهش بزنه که مادارش بکنی بهش بگی نمازتو بخون میخونه، همین شما رفق هم نگی، عادی بگی، بگی سله، بگی لا تشرب الخم، این اثر میکنه، اون رجب خم نمیکنه، حالا با اینکه این چنینی هست بیاید مرتبه شدیده رو به کار ببری، یه مش بزنی توی دهنش مثلا، این چه عقل میگه این کار قبیحه؟ چون چرا؟ چون ایذاییست که مبرر نداره، ایذاییست که مبرر نداره، ضربیست که مبرر نداره. یا آقا پس بنابراین میگه این قبیحه و شارع امر به قبیح نخواهد کرد، پس این میشه قرینه لبیه محتفظ به کلام شارع که وقتی میگه مر بالمعروف و نهی عن المنکر یعنی از خفیف شروع کن، مر بالمعروف بالمرتبه الخفیفه اگر تأثیر داره، اگه اون تأثیر نکنه مرتبه بعدی رو. حالا ببینیم آیا این کلام تمامه یا نه. رسول الله